عرض ادب و احترام دارم به شما بیننده عزیز ارجمند. امروز چهارشنبه 13 اکتبر آقای رضا کیان عزیز برنامه رو هدایت میکنن. ممنونم. نگاه میکردم به رسانه ها در ایالات متحده آمریکا، از جمله اینسایدر، واشنگتن پست. ماه به ماه میزان محبوبیت پرزیدنت بایدن در آمریکا پایین آمده. نرخ محبوبیت الان خیلی خیلی پایینه، یه جایی میگن حتی 38%، و این یک شکست فاحشه برای دموکرات ها، گرچه هنوز اکثریت دموکرات ها چیزی حدود 90% از آقای جو بایدن امارات پشتیبانی میکنن، ولی آقای جو بایدن در همین محدوده زمانی نسبت به اوباما 10% پایین تر، 10% نرخ محبوبیتش. خیلی ها معتقدن که اعتماد آمریکایی ها به جو بایدن از میان رفته. اونها خیلی امید بسته بودن به اینکه با آمدن او بس تغییر بکنه، که این آرزو برآورده نشد. همینطور شایستگی او الان در برابر علامت سوال. این یکی خبر دیگری که به نظرم خیلی نگران کننده است اینه که هر روز کامیون هایی رو پلیس متوقف میکنه، چی در لهستان، چی در آلمان، چی در نواحی مرزی مثل شهر گورلیتس، که توی این کامیون ها انبوه پناهجویان رو جا دادن. گاهی 25 26 پناهجو توی یک کامیون یا چیزهای شبیه تاکسی بار، اغلب زن و بچه. شمار زیادی متاسفانه جوانهای ایرانی هستن. اینا قربانیان آقای الکساندر لوکاشنکو هستن که از عنوان آخرین دیکتاتوری بدخیم اروپا یاد میشه. آقای لوکاشنکو زیر تازیانه تحریمه. همه ما با ویژگی های این دیکتاتور آشنایی داریم. متاسفانه یک باند شبکه مافیایی قاچاق انسان رو تدارک دیده دستگاه های اطلاعاتی آقای لوکاشنکو، و اینها از طریق آژانس ها مردمان خاورمیانه، شهروندان خاورمیانه و شهروندان جوان رو به عنوان توریست میارن با تحصیلات لازم به بلاروس، به روسیه سفید. از اونجا اونها رو تشویق میکنن که به سمت اروپا برن، پولای کلانی هم ازشون میگیرن. یه عراقی امروز مصاحبه کرده که از پناهندگانی که دستگیر شده در ناحیه مرزی گورلیتس در آلمان، که راه طولانی رو طی کرده از مینسک پایتخت بلاروس تا شما برسید به گورلیتس یه چیزی حدود 1100 کیلومتر. تازه ادهی میرن به آلمان وارد میشن، ادهی میخواه برن به فرانسه، 2000 کیلومتر راه. این پناهنده، این پناهجوی بینوای عراقی که او رو دستگیر کردن و پس میفرستن دوباره به لهستان، لهستان پس میفرسته به بلاروس، 10800 دلار ازش پول گرفتن. میاید به گورلیتس، میخواد وارد آلمان میشه، اونجا باید 8000 دلار پرداخت بکنید. اگه بخواید از آلمان برید به پاریس یه چیز حدود 2500 دلار. خلاصه سرکیسه میکنن این پناهجویانی که اغلب فرش زیر پا رو خانواده هاشون فروختن و اینها رو به بلاروس فرستادن. خواستم هشدار بدم، الان عکساش رو نشریات آلمان ببینید، نشریات پورتیراژ منتشر کردن. آخرین کامیون رو که گرفتن همین امروز چیز حدود 25 نفر توی یه محبته خیلی کوچک بودن، 25 نفر، بیشتر هم بچه و زن و جوانهایی که با هزار آرزو مملکتشون رو ترک کردن و در واقع قربانی سیاست آقای لوکاشنکوش. لوکاشنکو میخواد از این طریق، از طریق ایجاد سیلاب انسانی به سمت اروپا، اروپا رو زیر فشار میگیره، اروپا رو واداره به تمکین بکنه. خب خودش سخت زیر فشار، زیر تحریمه به خاطر سیاست های سرکوبگرانش نسبت به شهروندان آزادی خواه روسیه سفید. حکومتی هم که ازش حمایت پشتیبانی میکنه حکومت آقای پوتین، ولادیمیر پوتین پشت سرش قرص و محکم ایستاده. هفته گذشته که نه، روز دوشنبه پیش میشه پریروز، یه گفتگو داشتیم با آقای عرفان قانعی‌فر، کارشناس مسائل هسته‌ای، دانش مسائل امنیتی، دانش آموخته مطالعات امنیتی، که این گفتگو نیمه تمام مونده بود. اگر درباره کتاب‌هایی که الان در راه هستن، از جمله کتاب خانم کندولیزا رایس، کتاب دموکراسی که بنظرم کتاب خیلی مهمی است، نسخه فارسیش داره منتشر میشه، و مسائل دیگری که در همین گفتگو با ایشون در میان گذاشتیم، اجازه میشه که تا لحظات دیگر ارتباط برقرار کنیم. گفتگو رو، گفتگو، ادامه گفتگو رو در برنامه امروز با آقای عرفان خانی فرد داشته باشیم. رضا کیهان عزیزم برنامه رو هدایت میکنه، ازش ممنونم.
متاسفانه ما از بچگی رو یاد نگرفتیم و الان توی شرایطی قرار میگیریم که دوست داریم با هم همبسته بشیم، ولی متاسفانه اعتماد نداریم به هم. این خیلی سخته به هم اعتماد کردن.
هیچ وقت کسی به ما یاد نداده که چطوری بتونیم به عنوان یک تیم کار کنیم.
به نظر من تنها کار و بزرگترین کاری که میشه انجام داد از خودگذشتگیه.
یاد ندادن به همون. اگر یاد میدادن که الان این همه مشکلات رو نداشتیم. هیچ کدوممون تو هر جای دنیا با هر شخصیتی یاد نگرفتیم.
اگه ما با همدیگه اعتماد داشته باشیم، اگه به همدیگه نارو و کلک و خیانت نکنیم، اون حس اعتماد به وجود بیاد، باقی چیزا درست میشه.
این که به هم اعتماد داشت، این که حسادت نداشته باشیم، این که فکر نکنیم که ما بهتر از همه میدونیم، این که قبلش آموزش دیده باشیم که چجوری میتونیم همدیگر رو حمایت کنیم.
توی همون ابتدای در واقع زندگی رو شروع کردن، توی مهد کودک، توی مدرسه، نحوه آموزش، نحوه برخورد پدر و مادر با فرزند، از همون موقع ها باید این اتحاد به ما آموخته بشه.
زندگی خیلی قشنگ میشه، خیلی زیبا میشه، دنیا دنیای قشنگ و زیبایی میشه اگه همه با هم متحد باشن.
کنار هم بودن یعنی یک پیروزی.
خیلی سخت همبستگی به وجود آوردن، ولی شدنیه.
خب همینان ارجمندم، در دوشنبه، روز دوشنبه گفتگوی داشتم با آقای عرفان خانی فرد عزیز. متاسفانه خب وقت ما تمام شد و حیف هم آمد که پرسش‌های بعدی رو نیمه کار رها بگذاریم. اجازه بدید که خط ارتباط مجدد برقرار کنیم، گفتگو کنیم، ادامه گفتگو رو داشته باشیم با آقای خانی فرد. آقای خانی فرد درود بر شما.
از ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند و سپاسگزارم از اینکه در این فرصت رو در اختیار بنده قرار گذاشتین که در خدمت شما باشم.
بار گذشته درباره کتاب کندلیزا رایس صحبت کردیم، ترجمه فارسیش که الان زیر چاپه. به خاطر کرونا انتشار کتاب عقب افتاده بود، همینطور مجموعه مقالات به زبان انگلیسی توسط اندیشکده بگین و سادات، و بعد پرداختیم به مسائل موضوعات دیگری از جمله واکنش باستاب بوده به مقالات و گفته‌های آقای عرفان قاینفرد درباره رئیس دستگاه خفیه و امنیتی جدید آقای رئیسی یعنی آقای خطیب، و بالاخره مرگ بنی صدر و واکنش‌ها و روایت‌هایی که از زبان ایشون شنیدیم. اما میرسیم به مجموعه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در ایالات متحده آمریکا و کمرنگ شدن صدای لابی‌های جمهوری اسلامی، لابی‌های معروف و سرشناسی که بیشتر وابسته به آقای محمد جواد ظریف بودن. ظاهراً با آمدن آقای عبداللهیان اینا کنار رفتن و گروه‌های دیگری که کمتر شناخته شده هستند بیشتر فعال شدن. اما فعالیت‌های تبلیغاتی سپاه در آمریکا. آقای قانفرد سراپا گوشی.
از ادب و احترام دارم خدمت شما جناب میبودی. خیلی متشکرم که ادامه بحث رو هم این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم. قبل از شروع بحث دوست دارم که روز چهارشنبه است و مصادف با 83 سال روز شهبانو فرای پهلوی در ایران و من بخوام این رو تبریک بگم. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون در نقش روشنفکری در ایران و فعالیت فرهنگی در ایران در واقع بسیار نقش غیرقابل انکاری دارند. حالا علاوه بر تئاتر شهر رو نمیدونم، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان و موزه هنر و کتابخانه نیاوران و غیره، بسیاری از روشنفکران هم کمک کردند تحت اینکه در واقع یا مداوا بشن، عمل جراحی داشته باشن، بورس تحصیلی بگیرن و غیره، و به هر حال کمک بسیار عجیب و غریبی به فرهنگ و هنر ایران در دهه 50 کرد. از این بابت میخوام خالصانه و صمیمانه این رو تبریک بگم، گرچه اینها رو هم خدمت خودشون عرض کرده بودن که نقش غیر قابل انکاری در رشد و توسعه فرهنگ و هنر ایران داشتن. در جواب حضرت علی عرض کنم که ایران چند راه رو در امریکا در پیش گرفته. یکی از اون مسائل در واقع افرادی رو با مجوزهای امریکایی جذب کرده برای این که شب و روز در مطبوعات در راستای امیال مبارکی رژیم ملایان قلم بزنن یا صحبت بکنن. غیر از نایاک و پایا و گروه های دیگه که در برخی از دانشگاه ها هم حتی کرسی دارن، در واقع اینها چیزهایی است که تریبون هایی است که جمهوری اسلامی برای خودش در داخل امریکا ساخته و پرداخته کرده. نفوذش در برخی رسانه ها که چیزی که در تولید امنیتی هست، وابسته‌بندی خارجی مثلا سر از روزنامه نیویورک تایمز در میاره و یا برخی رسانه های دیگه، یا مثلا هدایت سپاه و نهادهای امنیتی باعث میشه که برخی افراد در اینجا، گرچه حتی بعضیشون ایران رو هم هرگز به چشم ندیدن، ولی در واقع بوق تبلیغاتی رژیم ملایان باشه. گرچه من در یکی از مقالاتم قبلا در اندیشکده بگین سادات این مسئله رو بهش اشاره کرده بودم که در واقع برخی از رسانه های فارسی هم تحت نفوذ این نهادهای امنیتی هستن، که مثلا فلان خبرنگار در فلان رسانه که با پول وزارت خارجه امریکا تأمین میشه، در واقع ایشون با انگشت برنبش شده به سفارت به کنسولگری ایران در واشنگتن میره و رأی میده و از این بابت خیلی هم خوشحال هست. اسمش هم پناهنده سیاسی است. خب من اینا رو بهش اشاره کرده بودم، ولی در واقع جمهوری اسلامی غیر از حرکات سیاسی در واقع و حرکات امنیتی، این حرکات تبلیغاتی رو هم در داخل امریکا داره و در دوران دموکرات ها شدیدتر شد و حالا تا پایان دوران بایدن به چه سمت و سوی خواهد رفت به نظر من شدت بیشتری خواهد بود.
بشکر میکنم. اما اونجا که واقعا آیز اهمیتی که اون افرادی که خیلی وابسته بنزدیک بودن به آقای محمد جواد ظریف رو دیگه ما اطراف نمیبینیم، بیشتر کسانی که به نظر میرسه به جناح آقای عبدالدادیان یا دیپلومات هایی که اخیراً به قدرت رسیدن وابستگی دارن. من ما پرسش بعدی در باره یه اتفاق خیلی مهم در زندگی اپوزیسیون، یعنی دادگاه حمید نوری، ببینم نظر آقای قانیفر در این باره چیه. بالاخره هرچی باشه حادثه خیلی مهم بوده در زندگی سیاسی ما که یه این 40 سال اخیر. بفرمایید.
به نظرم برای تاریخ معاصر ایران اهمیت زیادی داره، حالا گرچه شاید اختلاف نظری و عقیدتی باشه با برخی از مثلا افرادی که شرکت کننده و یا صحنه‌گردان این دادگاه هستن، که اونم باز طبیعی هست در تلاطم و یا تضاد اندیشه و آرا، ولی در واقع کار با ارزشی است به خاطر اینکه یک ماده خام رو در اختیار پژوهشگران تاریخ معاصر قرار میده که در واقع فجایع‌ها و جنایت‌های در واقع تا مرگ خمینی، یعنی دوران خلیفه اول دستگاه خلافت اسلامی شیعه، بررسی و پرداخته بشه. به نظر من یک کار با ارزشی در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت که پژوهش خودشون رو ادامه بدن در این زمینه. گرچه مواد خام خیلی داشتیم، ولی وقتی در یک جای رسمی بیان بشه، به هر حال پژوهشگر میتونه با خیال و آرامش بهتری این مسئله رو دنبال بکنه و مثلا حتی در آمار و ارقام تعداد کشته شدگان سال 68 بین پژوهشگران اختلاف هست، از بین 3000 نفر تا 8000 نفر، معمولا میگن 4500 نفر، ولی در کل من فکر میکنم این سیر دادگاه و گفتارها و گفتگوها ماده خامی است در اختیار پژوهشگران تاریخ معاصر که بیشتر این رو بهش پرداخته بشه و بیشتر این مسئله رو برای نسل بعدی روایت بکنن به صورت رسمی. و برای من یکی خیلی جای خوشحالی است که همچین مجموعه‌ای در حال در واقع آماده شدن هست و از هان عمومی به اون جلب میشه.
تشکر. این شرایطی که اخیرا در خاورمیانه ایجاد شده و بعد از آمدن طالبان خیلی داره به این صرافت انداخته که موضوع گذر از جمهوری اسلامی از طریق قهر مسلحانه رو دوباره پررنگ بکنن، یعنی سعی کنن به دنیا حالی بکنن که امکان گذر از جمهوری اسلامی بدون مبارزه مسلحانه وجود نداره، در حالی که میدونیم اکثریت با کسانی است که بر این باورن که تنها و تنها از طریق یک مبارزه انسانی و مسالمت جویانه میشه ملت ایران رو به خواستهای خودش رسوند، با خشونت به احتمال زیاد ما دوباره ناچار میشیم دور باطل رو تکرار بکنیم. بینم نظر آقای قانیفر چی؟ آقای قانیفر
عرض کنم به ناب شخصی که مترجم کتاب دموکراسی هستم و نویسنده کتاب در واقع تروریسم اسلامی، خب بالطبع من با ترور مخالفم، چه ترور اسلامی چه ترور مارکسیست لنینیستی که در واقع ترکیب شوم هر دو ایران رو به این روزی انداخته که الان هست. و تبلیغ، گرچه رژیم ملایان با تروریسم سر کار اومد و با تروریسم تا این لحظه به بقای خودش ادامه داده، ولی نوشته مردم و نسل جوان رو تشویق کرد که با اسلحه و یا پناه بردن به تروریسم میشه رژیم ملایان رو سرنگون کرد. و اگر اندیشمندی، پژوهشگری، نویسنده‌ای یا اهل فکری یا سیاستمداری بیاد مردم رو تشویق بکنه به این راه، به نظرم در سلامت عقل ایشون باید خودش شک کرد در روزگار فعلی. و بیشتر به عنوان نظر شخصیم، تصور ذهنی من هست که تقویت نهادهای دموکراسی در ایران باعث رشد میشه و مردم داخل جامعه ایران آگاه تر، داناتر و جامع الشرایط تر از نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور هستند. مردم داخل ایران موتور حرکت گروه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور هستند. اگه دقت بفرمایید کلهم نیروهای اپوزیسیون منتظر این هستن حرکتی در داخل جامعه ایران رخ بده و بعد اپوزیسیون اون رو یا منصوب به خودش بکنه و یا اظهار خوشحالی بکنه. ولی اینکه آیا خودشون حرکت خلاقانه‌ای رو دارن یا ندارن، اون دیگه اهل فن دربارش صحبت بکنه. ولی نظر من این هست که در واقع مردم ایران حرکت و جهت اصلی رو خودشون با تصمیم خودشون در واقع بیان میگیرن. اون دوران گذشت که یک گروهی، گرچه تمام فعالان تروریستی در سال 57 الان برخی هاشون خیلی دوست دارن به مسئله گذار به دموکراسی در ایران با کمک اسلحه، ولی من تصور میکنم با گلوله و اسلحه نمیشه مردم ایران دموکراسی یاد داد، بلکه به آگاهی، افشاگری، روشنگری و رشد عقلانیت و دانش و هدف مشخص میشه مردم ایران رو تشویق کرد که از زیر سیطره یوغ ملایان رها بشن. و بنابراین من تصور نمی‌کنم با گلوله و اسلحه بشه کاری رو انجام داد. و این نظر شخصیم هست، حالا ممکنه خیلی از افراد به نظر بنده مخالف باشن، ولی همونطور که عرض کردم این رژیم جز زبان زور چیز دیگه رو نمی‌فهمه. ولی وقتی که مثل مردم اوکراین میلیون‌ها نفر به خیابان بیان، یا مثل مردم کنیا، یا مثل مردم لهستان، و یا مثل حتی بسیاری از حرکت‌های مسالمت‌آمیزی که صورت گرفت در سطح جهان که نمونه‌های بسیار زیادی از اون رو داریم، در واقع ایران هم میتونه در به سمت دموکراسی حرکت بکنه و مردم ایران هم لایق دموکراسی هستن و برازنده و این رژیم برازنده تاریخ و تمدن مردم ایران نیست، بلکه مایه سرشکستگی ایران است. نظر شخصی اینه که پناه بردن به اسلحه دردی رو دوا نمی‌کنه.
تشکر می‌کنم. دو سه روز پیش روزنامه جمهوری اسلامی صفحه اول خودش عکس بزرگی چاپ کرد از مراسم خرید و فروش دختران شیعه در غزنه در افغانستان و از این عکس بمونه که عکس تکان دهنده، یاد کرد که دنیا رو باید متأثر بکنه. خب به نظرم این پرسش رو باید با کسانی در میان گذاشت که این مصیبت رو دست مردم ایران رو دست شیعیان گذاشتن. آقای قاسم سلیمانی و سپاه قدس اینا بیشترین تلاش کردن برای تطهیر طالبان و نقش آقای محمد جواد ظریف رو هم نباید از یاد برد. به هر حال حالا سالم اینه از آقای قانیفر، فرصش پایانی برنامه اینه که آمدن طالبان که جمهوری اسلامی در آغاز خیلی از بابتش دچار زغزدگی شد، ناگهان همه تصورات خود حکومت را، تندروهای حکومت را در هم ریخته، یعنی شرایط بر جمهوری اسلامی دشوارتر کرده نیست؟
عرض کنم که همون که اشاره فرمودید عکسای قاسم سلیمانی هست که در ایام جنگ خانمانسوز، ویرانگر و نامقدس ایران و عراق کودکان و خردسالان رو به جنگ بردن و به قتلگاه فرستادن و در واقع جنایتکاران جنگی بودن و جنایتکاران علیه بشریت، ایشون، محسن رضایی و افراد دیگه که جزو فرماندهان جنگ به حساب میان و الان همین اسطوره سازی و مقدس سازی و مرده پرستی که در واقع در ایران راه افتاده برای کسی مثل قاسم سلیمانی، اینا کف روی آبه و زود گذر هست و بالاخره روزی روزگار این سازمان تبلیغات اسلامی و جمهوری اسلامی از بین بره، اون هم از بین خواهد رفت، چیز ریشه‌ای و بنیادین در تاریخ نیست. شاید مقالات سفارشی در نیویورک تایمز راجع به ایشون منتشر بشه ولی پایدار نیست. اما راجع به مسئله افغانستان، معاون ایشون در دوران سپاه قدس، فرمانده سپاه قدس همین اسماعیل قاهانی بود و رابطه اسماعیل قاهانی با طالبان بود و سران القاعده که در تهران هستند و الان هم که طالبان به قدرت رسیده یک بهشت و یا یک پناهگاه برای القاعده درست میشه و این در واقع کار دست جمهوری اسلامی خواهد داد و جبهه شرق رو نمیتونه با زد و بند با دو گروه تروریستی آرام نگه داره و اون زینبیون و فاطمیونی هم که تشکیل داده همون بلای جانش خواهد شد. در مرز غربی هم اگه دقت بفرمایید فعلا اوهام بر اینه که بله اسرائیل، یعنی موساد اسرائیل و استخبارات عربستان سعودی گروه های کردی رو تحریک کردن که این گروه های کردی خب بالاخره با صدام حسین همراه بودن و بعد از 2003 با جمهوری اسلامی گفتگوها و دیدارهایی رو داشتن، خودشون اعلام کردن از هر دو طرف، وزیر اطلاعات اومد در مجلس گفت و افراد حزب کومل و دموکرات هم اومدن در رسانه ها اعلام کردن که یه گفتگوهای بینشون هم هست. آیا اون هم الان هر کدوم از این مقامات سپاه شروع کردن به تهدید علیه اون گروه های کردی که دستشون به جای بند نیست و نابود کردن اونها هم خیلی کار سختی نیست، ولی از اون طرف جرئت ندارن به سمت طالبان حرفی رو بزنن و این موازنه قدرت رو در منطقه به هم خواهد ریخت و من تصور ذهنیم این هست که در واقع تهدید عراق برای ایران ره به جایی نخواهد برد در دراز مدت، چون بالاخره ایران یک سری گروه های نیابتی رو ولو حتی کرد رو ازش استفاده میکنه علیه ترکیه مثلا مانند پکیکه و یک سری گروه های رو در شرق ایران استفاده خواهد کرد علیه حتی پاکستان و بنابراین من تصور ذهنی من است که این گروه های نیابتی کار دست ایران خواهند داد و همیشه روزگار به این صورت نخواهد بود و ایران اشتباه میکنه که تصورش بران هست که طالبان دوست و همراه جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی منزوی است، در انزوای جهانی به سر میبره و هیچ ابزاری در دستش نیست جز تروریسم و با تروریسم هم نمیشه در ساختار بین الملل موفق بود و اینه که خود رو قدرت منطقه‌ای بپندارند در قیاس با عربستان و اسرائیل و ترکیه، اون هم باز بنا به شکست‌های اطلاعاتی امنیتی که در طی 2 سال اخیر خورده نشان و حاکی از ضعف درونی است و بنابراین تصور نمی‌کنم که نشانی از موفقیت رژیم ملایان باشه.
تشکر می‌کنم آقای عرفان قانیفر عزیز، تا دیدار دیگر.
ممنون. خیلی متشکرم.